رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. معاون وزیر تندرستی تاجیکستان میگوید که 17% اهالی جمهوری فربهند و بیش از 13% یا زیاده از 1 میلیون نفری آنها از وزنی زیاد عذاب میکشند. این رقم در سال 2019 به 11% برابر بود. غفار محسین زاده معاون وزیر تندرستی در این باره آخر ماه نوامبر امسال و در محاکمه پارلمانی در مجلس نمایندگان گپ زده است. سر صحبت های او را صدای مردم نشریه رسمی پارلمان چاپ کرد. منبع نوشت که در جمهوری تاجیکستان بیماری فربهی موجود بوده، وقتهای اخیر زیاد شدن آن حکومت کشور را نگران کرده است. فیضعلی احمدزاده معاون رئیس پلاته حسابی تاجیکستان در همین محاکمه پارلمانی گفته است که فربهی بیشتر در بین زنها پهن شده است، ولی سبب های آن را ذکر نکرده. پیشتر محصولات خمیری و شیرینی را سبب فربهی تاجیکان نامبر کرده بودند. تاجیکستان همچنین تا سال 2024 برنامه پیشگیری فربهی را قبول کرده، برای تطبیق آن قریب 8 میلیون سومانی پیش بینی کرده است. احمد زاده میگوید که تطبیق برنامه در سطح ضروری براه مانده نشده است. ارتش اوکراین کشتاری روی راست دو سرباز تسلیم شدهش را از طرف نیروهای روسیه محکوم کرد و آن را جنایت جنگی نامید. بنابر نواره که 2 دکمبر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، نیروهای روسیه سربازان اوکراینی به سلاح را تیرباران کردند. بنابر این نوار، این سربازان از پناهگاه خود بیرون شده در روی زمین خوابیده بودند. گفته می شود که حادثه در چند کیلومتری شهر اودیفکا در شرق اوکراین صورت گرفته است. در آنجا جنگ سخت میان نیروهای روسیه و اوکراین جریان دارد. رادیوی آزادی درستی نوار روز و جای کشتار را مستقلانه تایید کردن نمی تواند. دیمیتری لوبینیتس مسئول کمیسیون حقوق بشر اوکراین روز 2 دکمبر در تلگرام نوشت که قتل آنهایی که تسلیم شدند جنایت جنگی است. روسیه را به صادر کردن جنایت های جنگی و پایمال حقوق بشر در اوکراین، از جمله هدف قرار دادن مردم آسایشته زیر بناهای غیر نظامی، استفاده بمب‌های کاسیتی و شکنجه اسیران جنگی اوکراینی متهم میکنند. روسیه صادر کردن جنایت های جنگی را نمیپذیرد. کامالا هریس معاون پرزیدنت آمریکا در پس منظر درگیری‌های نو در نوار غزه میان اسرائیل و گروه تندروی حماس، سازمانی که در آمریکا و اتحاد اروپا تروریستی اعتراف شده است، موقع ایالات متحده را درباره آینده این باریکه بیان کرد. هریس در نشستی در دبی گفت که فلسطینیان در کرانه غربی و نوار غزه باید از طرف ماموریت یگانه اداره کرده شوند. در حال حاضر کرانه غربی زیر نظارت تشکیلات خودگردان فلسطین و نوار غزه تحت نظارت گروه تندروی حماس است. معاون پرزیدنت آمریکا در صحبت با عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر نیز گفت که ایالات متحده به هیچ وجه به کوچاندن مجبوری فلسطینی ها از نوار غزه و یا کرانه غربی اجازت نخواهد داد. با وجود این، به گفته او، حماس نباید در غزه حاکم باشد، چون برای امنیت اسرائیل نیکو احوالی مردم فلسطین و ثبات منطقه قابل قبول نیست. کامالا هریس جانبداری ایالات متحده را برای تنفس در جنگ، آزادی گروگان‌ها و رساندن یاری‌های بشردوستانه به غزه بیان کرده است. سخنگوی گروه تندروی حماس روز 2 دکمبر گفت که به سازش درباره آتش‌بس دوامدار، آزادی زیاده از 130 گروگان باقی مانده امکان پذیر نیست. اسرائیل میگوید که تا زمان نابودی حماس به جنگ ادامه خواهد داد. جنگ نو روز 7 اکتبر امسال پس از حمله گروه تندروی حماس به اسرائیل سر شد. حکومت طالبان در افغانستان در یک سال اخیر بیش از 400 کس را طبق قانون شریعت اسلامی جزا داده است. یک سازمان ناظر حقوق بشر در افغانستان میگوید اطلاع را از روی خبرهای نشر شده در سامانه دادگاه عالی حکومت طالبان گرد آورد. یک سال پیش رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوندزاده امر داد که آدم‌ها را بر اساس شریعت اسلامی محاکمه کنند و جزا دهند. گروه تندروی طالبان ماه آگوست سال 2021 در افغانستان به قدرت رسید. تا کنون هیچ کشور حکومتی آن را به رسمیت نشناخته است. جامعه جهانی بارها گفته که در صورت رعایت حقوق آدمان، به خصوص حق زنان و دختران، حفظ آزادی بیان، تشکیل حکومت فراگیر یا حکومت همشمول و پایگاه ندادن به گروه های افراطی و تروریستی، اعتراف حکومت طالبان را بررسی خواهد کرد. بر اثر حمله های اسرائیل به سوریه دو عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند. در این باره روز دوم دکمبر رسانه های دولتی جمهوری اسلامی گزارش دادند. به نوشته آنها دو عضو سپاه پاسداران در سوریه به حیث مشاوران حربی کار میکردند. این گزارش نخستین درباره هلاکت نظامیان ایران از آغاز جنگ اسرائیل و گروه تندرو حماس در غزه است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران درباره هلاکت دو عضوش جزئیات نداده است. سوریه روز دوم دکمبر گفت که نیروهای هوایی مشکای اسرائیل را که اطراف دمشق را نشان گرفته بودند از بین برد. و نرگس عبدالسلامو روزنامه‌نگاری آذربایجانی برای 3 ماه به حبس گرفته شده است. او کارمند چهارم رسانه ابزتس است که در دایره پرونده قاچاق اسعار یا ارز خارجی به آذربایجان بازداشت گردید. پرونده‌ای که نشریه ساخته و سازمان‌های حقوق انسان سرکوب می‌دانند. دادگاهی در شهر باکو پایتخت آذربایجان عبدالسلامو را روز 3 نوامبر برای بازپرسی دعوت کرد و سپس بازداشت نمود. در کمتر از 2 هفته آخر مدیر نشریه اولوی حسنلی سرمحرر سوینچ واقف قضی و خبرنگاری ابزست محمد کیکالوف نیز بازداشت شدند. پلیس میگوید که در اداره نشریه ابزست 40,000 یورو معادل 43,800 دلار پول نقد یافت.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خدا خواهد بود.
www.azadi.org.
پس از 7 روز آتش‌بس موقتی، جنگ میان اسرائیل و گروه فلسطینی حماس دیگر باره آغاز شده است. رادیوی ارتش اسرائیل گفته است که هواپیماهای جنگی این کشور صبح جمعه منطقه های گوناگون غزه را بمب‌باران کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. با نوشته رسانه های محلی و بین المللی این حمله ها قربانی های در پی داشته است. طبق آخرین خبرها در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 35 نفر کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل گروه حماس را متهم کرده است که با پرتاب موشک به طرف اسرائیل آتش بس را ویران کرد. صبح جمعه ارتش اسرائیل اعلان کرد که سیستم دفاعی این کشور یک موشک پرتاب شده را از غزه پیشگیری و از بین برده است. پرتاب این موشک باعث به صدا در آمدن زنگ خطر در منطقه های نزدیک مرز غزه شده است. پرتاب این موشک حدود 1 ساعت پیش از پایان یافتن مهلت برای تمدید آتش بس موقت صورت گرفته است. گروه حماس کشور اسرائیل را به آغاز درگیری متهم کرده و گفته است که اسرائیل بهای این حمله ها را خواهد پرداخت. آتش بس موقت بین اسرائیل و گروه حماس ساعت 7 صبح روز جمعه 1 دکمبر به آنکه دوباره تمدید شود با پایان رسید. دو طرف روز 24 نوامبر بر سر آتش بس 4 روزه به سازش رسیده بودند. در این مدت 10 نفر گروگان و اسیر از دو جانب آزاد شدند. با میان روی قطر و مصر این آتش بس یک دفعه برای 2 روز و یک بار دیگر برای 1 روز تمدید شد. تل اویو به این شرط که هر روز 10 گروگان اسرائیلی آزاد کرده شوند به این آتش بس راضی شده بود. با وجود گزارش های ابتدایی و نقل از مقامات مصری درباره احتمال تمدید آتش بس تا صبح روز شنبه، اما هیچ یک از دو طرف تمدید آن را اعلان نکردند. از روز سه شنبه به این طرف حماس هر روز بین 8 تا 13 تن از اسرائیل های ربوده شده را به اسرائیل برگرداند. حماس روز پنج شنبه 8 گروگان اسرائیلی دیگر را آزاد کرد. جنگ در غزه روز 7 اکتبر با حمله گروه فلسطینی حماس به اسرائیل آغاز شد. حماس در این حمله 1200 نفر را کشت و حدود 240 کس دیگر را به گرو گرفت و به غزه برد. در حمله های اسرائیل به غزه بیش از 14,000 نفر کشته شدند که اکثر آنها زنان و کودکان می باشند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کدی 420 شماره 724-053-959.
باقی مانده های جسد سمیه ابراهیم و ساکنی 39 ساله ناحیه فیض‌آباد را بعدی بیشتر از 7 ماه یافته دفن کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد که او کشته شده است، اما معلوم نیست چرا یافتن جسد و گمانبر اینقدر طول کشید. رادیوی آزادی دو هفته پیش درباره گم شدن سمیه و کوشش ناکفایی مقامات برای پیدا کردنش گزارش داده بود. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. با نقل نزدیکانش سمیه ابراهیموا روز 24 اپریل امسال به طور مرموز بدرک شد. حالا در پیوند به مرگ او احمد جان وایسدین زاده ساکنی ناحیه فیض‌آباد را دستگیر کردند. صایفه یوسفوا مادری سمیه ابراهیموا تخمین میزند که گمانبر دخترش را برای فریب و احتمال برای 3000 سومانی کشته است.
وای آخه تروریست شدی، هر مقام اوتا بکنی، هر کار رو را بکنی. وای تحنت به درباره دختری من، همه یه تحنت به درباره دختری من. دختری من را در دومی فره برای خانه کپگیه یک کار دختری من خیلی دختر.
جسدی سمیه را روز 29 نویبر در قبرستان در ناحیه فیض‌آباد دفن کردند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 27 نویبر خبر داد که جسدی سمیه را از غار در صحرای دهه ستاره ناحیه فیض‌آباد یافتند. نصرت الله محمدزاده سخنگوی وزارت کارهای داخلی به رادیوی آزادی گفت جسد تشخیص و شناسایی شده و نزدیکانش برای شناسایی دعوت شده بودند. طلبشاه احمدوف برادر سمیه ابراهیموا با رادیو آزادی گفت
همه تشخیص دور گذاریم همین دختر ده کرتوش اش نخته صورتش به درمو هم روزی بر اومدم با هم کرته هم جای جسد رفتیم گفتیم هم کرته هم ماشاءالله بود.
ماموران شعبه کارای داخلی فیض‌آباد قبلا گفته بودند که از روز اولی ناپدید شدن سمیه را جدا جستجو دارند، ولی مادرش از کار آنها چندان راضی نبود. رادیوی آزادی 14 نوامبر درباره بدرک شوی سمیه و نگرانی خانواده از تقدیر ناروشنی او گزارش داد. احمد جان وایسدین زاده 39 ساله گمانزد به قتل و غارت سمیه ابراهیموا در یک نواری وزارت کارهای داخلی قصه کرد که زن را با فریب به سراب برده یک جا شراب نوشیدند و بعد خواب رفتنش او را باغی کرده است. معلوم نیست نوار در چه شرایط ثبت شده است. پدری گمانبر به رادیوی آزادی گفت پسرش شراب نمی‌نوشد. مادر سمیه ابراهیموا نیز شراب نوشیدن دخترش را رد کرد. تاجدین ازامیدینوف پدری گمانبر از این حادثه به رادیوی آزادی گفت
ما همه خیلی تا همین درجه را همه خیلی دل ما پر بود که همین بچه یکگان کار در باید آلوده نباشد، یکگان کار ناشایسته از دست این نمی آید. این ما روزه که همین کار را فهمیدیم باور کنیم ما قطعی مادرش همه خیلی بیزابیته. ما نه خوراک خورده میتونیم، نه خواب رفته میتونیم، نه بین قم برآمده میتونیم. مثال چی بکرده میتونیم.
احمد جان وایسدین زاده صاحب 3 فرزند و بیکار بوده از همسرش جدا شده است. سمیه ابراهیموا مادر 3 فرزند نابالغ بوده، حالا آنها در تربیه مادر کلان پدریشان هستند. همسرش در مهاجرت کاری در روسیه قرار دارد. خبری بدرک شدن بعضی از ساکنان از جمله نورسان و نابالغان در تاجیکستان هر چند وقت رسانه‌ای می‌شود، اما آمار عمومی دسترس نیست. به اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تنها در 9 ماه سال 2020 709 نفر بدرک شدند. دقیق نیست بعداً چقدر از آنها یافت و چند نفر بدرک ماندند.
از بدخشانم آرام جانم با پیش بیا بیا، از بدخشانم آرام جانم با پیش بیا بیا، ای یارم بیا دل آرام بیا دل مایل تو دارا سازوارم بیا، ای یارم بیا دل آرام بیا دل مایل تو دارا. I'm not afraid to die.
چند رسانه قرغزستان خبر داد که رهبر کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچه بکتشیف به تاجیکستان سفر کرده است. دست کم دو رسانه وستی کگه و وچرن بیشکک با تکه به نوشته رئیس تلویزیونی ریگیون اوتکوربیگ رحمانوف در شبکه اجتماعی میگویند تشریف که همزمان معاون رئیس کابینه وزیران حکومت قرغزستان است برای اشتراک در جلسه های علامتگذاری مرز دو کشور به تاجیکستان رفته است. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات قرغزستان و تاجیکستان هنوز در این باره به طور رسمی خبری نشر نکردند. رحمانوف گفته است که از روی اطلاع او در جریان این سفر قرار است ملاقات آید به موضوع علامتگذاری مرز دولتی صورت گیرد. جزئیاتی از این بیشتر نشر نمی شود. از جمله معلوم نیست که برنامه سفری تشریف از چی عبارت می شود و او به کدام شهر سفر می کند. سفری آخرین او به تاجیکستان از روی خبرهای مطبوعاتی در اکتبر امسال بود. در شهر بوستان ولایت سغد او و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سیمومین یتیموف در جلسه نوبتی علامتگذاری مرز اشتراک کردند. دیوان وزیران قرغزستان خبر داده بود که آخرین جلسه گروه های مکان‌نگاری دو کشور میانه های ماه نوامبر امسال برگزار شد. بعد دو مناقشه پرخشونت مرزی در سال 2021 و 2022 و با پایین ترین سطح رسانیدن روابط سیاسی میان دو همسایه نزدیک ظاهراً مکالمه های دوشنبه و بیشکک جان می گیرند. خبرها درباره متصل برگزار شدن جلسه های وابسته به محاکمه نقاط بحثی مرزی دو کشور بیشتر می شوند. هرچند جزئیات این جلسه ها از مطبوعات پنهان می مانند و مقامات در تاجیکستان بیشتری وقت خاموشی را پیشه می کنند. مقامات در قرغزستان هرچه بیشتر ادعا می کنند که تا پایان سال 2023 با تاجیکستان در زمینه ختم کارهای علامتگذاری نقاط بحثی مرز به موافقه می رسند، ولی دوشنبه هیچگاه این را تصدیق یا رد نکرده است. تاجیکستان با قرغزستان 970-980 کیلومتر سرحد مشترک دارد و تا این دم زیاده از 600 کیلومتر آن معین شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اتحاد اروپا از مقامات تاجیکستان خواسته است که گناهگاران نقض حقوق آدمان را در ولایت مختار کوهستانی بدخشان به جوابگری بکشند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. درخواست اتحاد اروپا روز 27 نوامبر در بروسل و در نشست کمیته همکاری های اتحاد اروپا و تاجیکستان صدا داد. هرچند در اظهارات اتحاد اروپا پورا نگفتند ولایت مختار کوهستان بدخشان بهار سال 2022 شاهد اعتراض گروهی از ساکنان و سرکوب آنها از طرف نیروهای تاجیکستان بود. در آن حادثه 34 نفر کشته ده ها کس دستگیر و به مدت های طولانی زندانی شدند. سازمان و کشورهای غربی رفتار مقامات تاجیکستان را نقض حقوق آدمان می دانند. مقامات گفتند که این افراد عضو گروه های جنایی بودند. نزدیکان کشته شده ها و زندانیان در بدخشان همواره به بی‌گناهی آنها تاکید می کنند. اتحاد اروپا در نشست 27 نوامبر به ضرورت بهبود حقوق و آزادی های بنیادی انسان در تاجیکستان تاکید کرده، از بازداشت حامیان حقوق، خبرنگاران مستقل و بلاگرها نیز ابراز نگرانی نموده است. مقامات تاجیکستان در بیش از یک سال اخیر 8 خبرنگار و بلاگر را دستگیر و از 7 تا 21 سال به زندان محکوم کردند. چند حامی حقوق انسان نیز در زندان هستند. پاسخ نمایندگان تاجیکستان و درخواست و تنقیدهای اتحاد اروپا معلوم نیست. نماینده مطبوعاتی اتحاد اروپا روز 28 نوامبر گفت هیئت‌های دو طرف در مسئله‌های منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله آب و انرژی، تغییر اقلیم، وضع افغانستان و تجاوز روسیه به خاک اوکراین صحبت کردند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
تاجیکستان می خواهد از ترکمنستان گاز مایع خریداری کند، اما از اشق‌آباد بازنگری نرخ این مواد سوخت را درخواست کرده است، زیرا نرخ گاز مایع در ترکمنستان تقریبا دو برابر گران‌تر از گاز مایع در قزاقستان می باشد. تاجیکستان اساساً از قزاقستان گاز مایع می آورد، اما قزاقستان تا تابستان سال آینده صادرات گاز مایع را به خارج منع کرده و بناً تاجیکستان با فروشندگان دیگری گاز مانند ترکمنستان و آذربایجان وارد گفتگو شده است. تاجیکستان همه ساله به بیش از 400 هزار تن گاز مایع نیاز دارد تا حدود 50% ماشین های سبکرو بارکشش از حرکت باز نمانند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. 27 نوامبر در شهر دوشنبه جلسه کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافت. یکی از موضوعهای آن همکاری ها در بخش نقلیات و انرژیتیک می باشد. به گفته بردی مراد امانوف، معاون رئیس شرکت ترکمن گاز، کشورش آماده است صادرات با امتیاز گاز را به تاجیکستان بررسی کند.
ترکمنستان گاز مایع را تنها توسط جای مالی به فروش میگذارد، اما در صورت مراجعت نیادهای رسمی دولتی تاجیکستان به حکومت ترکمنستان، کشور ما حجم ضروری برای صادرات به تاجیکستان و نرخ آن را بررسی میکند.
نرخ یک تن گاز مایع ترکمنستان 855 دلار آمریکایی میباشد، اما همین مقدار گاز را قزاقستان با نرخ 483 دلار آمریکایی میفروخت. حالا ده ها هزار ماشین بارکش و سبکرو در تاجیکستان برای از بنزین دیده ارزان‌تر بودنش گاز مایع را استفاده میکنند. همه ساله به کشور بیش از 400 هزار تن گاز مایع وارد میشود. طلبات شبانه روزی تاجیکستان به گاز مایع 1100 تن ارزیابی میشود. سلیمان زیازاده، معاون نخست وزیر تاجیکستان، در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که مقامات تلاش دارند صادرات گاز مایع را از قزاقستان ادامه دهند.
ما قزاقستان که به نهایت رابطه های خوبی و داریم، این مسئله در سطح دو رهبری دولت از اون جمله مسئله حل و فصل خودش میابد.
از سوی دیگر روز گذشته سفر رسمی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به آذربایجان صورت گرفت و برخی از صاحب نظران به احتمال دستیابی به توافقات در زمینه واردات گاز مایع از این کشور به تاجیکستان اظهار نظر میکنند، هرچند تا حال در این باره خبری رسمی نشر نشده است. خدمات مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان تنها از تصمیم دو کشور در زمینه فعال ساختن کارخانه پالایش نفت در دنقره خبر داده، جزئیات این موضوع را نیز هنوز رسانه‌ای نکرده است. به این ترتیب قزاقستان همچنان وارد کننده اساسی گاز مایع به تاجیکستان باقی میماند، هرچند مقدار کمتری از این نوع سوزشواری از روسیه و ازبکستان و ترکمنستان نیز وارد بازار تاجیکستان میشود. در همین حال شریفه خدابخش معاون وزیر انرژیتیکا و ذخایر آب تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که منع صادرات گاز مایع از قزاقستان به معنی منع کامل آن به تاجیکستان نبوده است.
لیکن با اسکلوچنی یک چند کمپانی که ما بوایو دوگور داره.
عبدالله اشیروف شوری اقتصادی تاجیک به این نظر است که مقامات تاجیک را ضرور است در مورد واردات گاز مایع تنها پایبند روسیه و قزاقستان و ترکمنستان نشده، در مورد واردات گاز مایع از آذربایجان و ایران تلاش های بیشتری انجام دهد.
البته تاجیکستان امکان دارد از روسیه و یا ترکمنستان گاز مایع وارد کند، ولی کشور را نمی‌سازد در این شرایط تنها وابسته روسیه باشد، چون که گاز روسیه هم نسبت به گاز قزاقستانی هم گران‌تر است و هم بنابر دور بودن مسافه بارکشانی از روسیه به تاجیکستان گران می‌افتد و البته نرخ گاز مایع گران‌تر می‌شود.
با گفته عبدالله اشیروف، گران‌شوی گاز مایع برای ساکنان تاجیکستان موضوع حساس دانسته می‌شود، زیرا این امر با گفته وی با بالا روی نرخ بارکشانی و مسافرکشانی تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. در پی این امر با گفته اقتصاددان ها افزایش نرخ ها در بازارها و بالا روی سطح تورم در تاجیکستان گریز ناپذیر می شوند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی. درد سر به یک پزشک مراجعه کردم. مشوره داد که از تشخیص طبی گذارم. حیران شدم. برای سردرد؟ ضمناً آیا شما تا یگان دردی جدی پیش نآید به نزد پزشک یا عموماً برای معاینه به دکتر می روید؟ می دانید این بسیار مهم بوده است. مخصوصاً برای زنان و دختران که موردهای گرفتار شوی به سرطان در میانی آنها زیاد است.
اکثر وقت راستگی بیماران ما در مرحله سیوم چورم مراجعه میکنم. سبب در چیست؟ یعنی عموس سرطانی در مرحله های اول بیماری درد ندارد.
بر وقتر میامده ممکن با جروحی نمیرسی. نیکی درد نکده، سخته نگرفته، من خدمه بیزیب حس نکده.
سرطان بیماری ترسناکه که حالا زنانی زیاد از آن رنج میکشند و سبب مرگ هزارها نفر در دنیا شده است، در مرحله های اول میتواند یگان نشانه نداشته باشد. راهی اصلی سری وقت آشکار و معالجه کردن آن همین تشخیص منتظم بوده است. سلام بیننده عزیز، حیران شدید که چرا برنامه یک باره از مشورت پزشکی شروع شد؟ بعد شنیدن صحبت دختران و بیماران مهم دانستم که اول به این تاکید کنم. امروز در نشری نوی سلام خواهر در همین باره صحبت میکنیم. توصیه های مهم دختران را میشنویم و میبینیم که با این درد زنان چگونه زندگی دارند و چی طور مبارزه میبرند.
وقتی من میگویم که من کسل سرطان هستم، با من واه چی خیل چگونه از دانت شمال برند.
بنا به آمارها در جهان و تاجیکستان در میان زنان بیماری سرطان سینه یا غدد شیر و سرطان گردنک بچه‌دان رو به افزایش دارد. پزشکان میگویند تقریبا همه ساله تا 500 زن در کشور همچون گرفتاری سرطان غددهای شیر آشکار می شود. به فرق از 13 سال پیش گرفتاری به این بیماری دو برابر افزوده است. قهرمان برنامه ما هم اول در چنین حالت قرار داشت. ظرف رحمانی زنی است که چند سال باز با سرطان سینه یا غددهای شیر زندگی دارد.
فکر میکردم که خب 6 ماه یا 1 سال قوتی برداشتی درد رو میکنم، مثل که پیمان هم همین از همین درد تا 5 ماه برداشت کرد.
4 سال پیش وقتی پزشکان به ظرف رحمانی گفتند او مصیبت صفت یا سرطان سینه دارد، فکر کرد مثل خواهر بزرگش به زودی مرگ به سراغش میآید. باور نداشت که با این بیماری بیشتر از 1 سال عمر بیند.
یک نفس بسیار در حالت شوکه قرار داشتم، گمان کردم که تمام دیگر چیزی نیست، یکان موجودات زنده برایم وجود ندارد و حالتی یک حالتی خیلی غم‌انگیز برایم پیش آمد.
او این حالت را زود شکست و با درد مبارزه را آغاز کرد. حالا باور دارد.